بسم الله الرحمن الرحيم. المؤيدات را بشنیدن، المتأیدت به روایات طهر الحائض، نسیان ظهر الى عند غروب شمس، تأخیر ظهر حتی يدخل وقت العصر انه يبدا بالعصر. همینطوری که اینجا آدیس سفر بودن باب چهارم مواقی همجا بود که روایت 17 هم عن ابي الحسن عليه السلام انه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدا بالعصر ثم يصلي الظهر. که يدخل وقت العصر یعنی وقت اختصاصی از 4 رکعت به غروب. اینم یکی که البته ببینید دیروز صحبت شد که مجموع روایات با یه چیزی را تو ذهن میاره، به تک تک بخوایم فقط اینا نگاه بکنیم. بله، فل جمله تا به دلالت بر وقت اختصاصی داره
که همون 4 رکعت،
4 رکعت آخر.
اینا توی روایات اومده این
4 رکعت، نه دیگه
موضوعیت داره.
عربه رکعات فقط در روایت داوود بن فرقد بود، نه در اینجا نیست. فقط وقت العصر، وقت العصر الان منظورش واجی آنی که این وقت العصر یعنی هم 4 رکعت دم غروب. حسری تو روایت نیست، ولی بس
تو اکثر روایت تعبیر وقت العصر، وقتها که حالا اشاره میکنم، یا وقت ظهر عمدتا به همون وقت تعیین شده،
وقت این 4 رکعت به غروب،
نه وقت تعیین شده که مثلا یک ذرا یا مثلا قدمه اربع اقدام
به اونا میره. ولی خب
با... جایی نداریم که بگم مثلا این وقت فلان. اون روایت داوود بن فرقد هم نفرمودن وقت مثلا
یا الله اصحاب الله بفتور فیما بقیه من وقت ها. فقط تو سیه حلبی بود در روایت داوود اینجوری بود که یا الله اصحاب الله بفتور فهم بودن که و بقیه وقت العصر حتی تغیب الشمس، فاذا مضا حتی یبقا من الشمس مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات. کلمه وقت نبود تا اون وقت. فاذا بقیه مقدار ذلك خرج وقت الظهر، اینا داشت وقت ظهر خارج شد و بقیه وقت العصر
لازم.
بله اون روایت داو اینجوری بود، بله بقیه وقت العصر.
با توجه به این روایت و اون روایت زیادی که وقت ظهر و وقت عصر که فرمودن منظور مثلا قدمه این علاق دامنه بوده، چجور شده که فقط بهای بزرگوار ما اینجور هم کردن بر اون 4 رکعت؟ حالا یک روایت داریم در قول اون همه روایت،
بله مخصوصا که در روایت 17 هم در اون دو تا اصل کاری ها مرسله داوود و روایت حلبی تمامش کلمه بقیه داره. ببینید اونجا بود بقیه وقت العصر تو مرسله داوود، تو سی حلبی داشت بله ولیکن یسل العصر فی ما قد بقیه من وقتها، باقی مونده تعبیر میشه. اما تو روایت 17 هم که همین اسماعیل ابن همامه اونجا حضرت هم در فررجل یؤخر الظهر حتی یدخل، زیر یدخل خط بکشید نه بقیه، یدخل آخر اون 4 رکعت آخر یدخل که نیست، بقیه بود. بله بگن اونجا که شد
وقت اختصاصی خاصی که آقا،
بله تو اصلی ترین دلیل خود حضرت هم بودن خرج وقت الظهر، بعد نفهمیدن دخل وقت العصر، فهمیدن چی؟ بقیه وقت العصر. با اینا لذا بگیم این روایت یدخل وقت العصر این چیه؟ یدخل وقت اختصاصی است. دو خول اینجا دور میکنه، یعنی میبره زنده سراغ همونهایی که شما میفرمایید که یعنی اون روایت. باز روایت دیگه هم بود که دیروز حالا به تفصیل خوندیم دیگه دوباره تکرار نشه. این
بدیهیه که اول ظهر میکنم بعد عصر میکنم دیگه ترتیب نماز که
به نواد
به هم
خب
تو وقت اشتراکی
یعنی محمل
جز اون وقت اختصاصی
پیدا
نگیر
این
روایت 17 بله بله تو وقت اشتراکی بله بله یعنی مثلا تو زراعان اول عصر میکنم بعد من ظهر میکنم
الله به خیر یعنی به فرمایشی شما بگم ما باشیم کلمه یدخل و اون روایات بله اما یه چیز خارجی میدونیم که از خارج میدونیم که وقتی که اربعت و اقدام شد که دیگه زور قضا نیست که نوایست بره عصر بخونه مطلبه که دیروزم اون بله خب اون
اگه فقط وقتی قضاست باید ترتیب عکس بشه چه اشکالی داره همین رو دلیل بگیریم برای که موارد خاصی میشه جا بجرد در شرایط عادی این قبل از اون اما اگر طرف اینقدر تأخیر انداخت برای اینکه فضیلت ازش فوت نشه برای از این مورد
این ما ندیدیم که بشه جا به جا کرد فقط سوال هم یه مورد بود که میشه مثلا عصر خون بعدن یه وقتی اختصاصی عصر رو بخونی بعد ظهر قضا شده باشه بعدن ظهر رو داره مورد دیگه نباشه هست
قضا نیست دیگه
نه فرض میکنیم که اون طرفی که فقط تو اختصاصی عصر خونده ظهر رو نخونده یه فقط چهار رکعت داره بعد عصر رو
یبدع بالعصر
بله.
چرا؟ چون فرض بگیریم اربعت اقدام شده اول عصر رو میخونه چون وقت زور گذشت چه وقتی گذشت؟ این وقت اختیاری رو مبنا حالا دیگه وقت استراری زهره خب تو وقت استراری دیگه ترتیب ساخت الا انه هازی قبل هازی علال مبنا دارم میگم خب یعنی رو فرض این ترتیب ساخت پس اول عصر رو میخونه بعد زهره خب میگید بعضی جهات مشکل داره میگیم بله فرض
شاید اونجا نگیم ترتیب ساقط یعنی بگیم به اصطلاح ترتیب به طور کلی ساقط نیست فقط اینجایی که هنوز میتونه فضیلت عصر رو درک کنه شاره برای اینکه این درک فضیلت
بله یعنی شما عنایتی دینم
رو ادامهش کماکان اگر میخواد بخونه
یعنی روی
رو بخونه بله
باز تأکیدی شما رو تو فرمایشون کلمه یدخله چون گفتن یدخل این اول وقتشه چرا فضیلت این نماز دستش در بره اینا بخونه بعدش ظهر را بخونه
وقت اینم در واقع چیزی نمیشه یعنی این جوریه که اگر غیر از این عمل کنه باطله یا جور دیگه‌ای بشه یعنی میتونه ظهر از
مخصوصا بهتر اینه که این با اون روایت که دیروز صحبت شد بعد من کارش داریم گفتم اونجا وقتی به اون روایت رسیدیم دیروز عرض کردم که این روایت هیف دامرا تذکر بدید که با هم دیگه کنار هم یادتون دیروز عرض کردم به خاطر اینکه خب این روایت اربع اون مکان اربع درست که ان نواز هم میفرمان که اون یه عنایتی است که همه فضیلت ها را جمع کنه اربع اون مکان اربع میتونه چکار کنه این فضیلت ها را دست رو بده یا الله اما خب این روایت به فرمای شما رو مبنایی که بگیم نه وقت اجزا اختیاری نمیتونه ترتیب رو به هم بزن اصلا ترتیب طوریست که موجب بطلان حتی میشه تا این اندازه اگر بگیم شعر حاضر نیست از ترتیب دست برداره به فرمایش آقا به اون بانی مطلبی که از خارج میدونی این دیگه بله از به قرینه خارجی او میگیم پس این جایت خودن چی این وقت اختصاصی این خوب اگر سر برسه که شعر در هیچ شرایطی از ترتیب دست بر نمیداره الا هم وقت اختصاصی این روایت
وقتی برای اصطلاحی که ادا خونده بشه دست بر میداره چجوری که برای اصطلاح فضیلت ممکن دست بر نداره چه فرقی داره
این مبنای بس کردنه
هم مبنایی که آقای میچینن میگن که به اصطلاح این از خارج میدونی عرض ما اینه که شما یک بار شکستید این رو برای این که بله این توجیه که برای
اینکه
طرف
ادا اندر تو وقت نماز عصر بخونه
بله برای همون چهار رکعت که
فرمودن مثلا اختصاص یکی ببینید عصر قرار قضا بشه یکی بیام ظهر بخونم و عصر بخون ایشون میگن خب حالا یه جا قرار فضیلت عصر فضیلت عصر بره اگه بیای ظهر بخونیم خب فضیلت عصر رو دریافت در اینجا علی ای حال روایت استظهار حدیث میشه مبنایی. اگر اونا بپذیرین که نه ترتیب نمیشه مگر همونجا وقت اختصاصی وقت دلالتش خوبه. بعد از باب این که بفرمایید شما دیگه زور راه نداره که حالا تو کلام سالم نسبا میم بر همینجا، چون دیگه زور راه نداره شاره از ترتیب دست برداشت که شما میگید چطور دست برداشته چاره ای نبوده، وقتش دیگه خارج شده.
عرض ما همین بود غیر از این هم دارد داریم جایی که دست برداشته باشه
غیر از وقت
غیر از این بر همین غیر مطابقی یعنی چاره دیگه نداره زور که کاملا دست رفته یک عصر فقط جامونده عصر شده
اون که بله خود فقهان و فتوا دادن را موارد سهو شما سهوان عصر را میخونید بعد میگه من زور را که نخونده بودم امروز یارم اول وقت بودم جا بودم عادتم میگه حالا زور را بخونم یعنی شاعر میتونم من ترتیب را شرط زکری قرار دادم حالا شرط هم هست بعدم میرسیم باز عدل چی اختزام حالا یاد من وقتی شما صحف کردید دست برداشت از ترتیب اصل این که هم از ترتیب دست برداشت موارد متعدد داره حالا میاد بحث ولی خلاصه این روایت اونیست که علل مبانی اگه بخوام حرف بزنید این روایت تا به فرمایش ایشون را داره این که همین اما این که ظهور داشته باشه به نحوی که تأیید کنه المتعید این بر چی میشه؟ بر همون مبنایی که بگیم که دخول به معنای همون بقیه دو تا روایت دیگه باشه و به قرینه این که چون از ترتیب میخواد دست برداشته بشه ممکن نیست مگر به اون حمله بر اون بکنه اون وقت میشه بخود. یعنی با قرینه خارجی یه مدلول تصدیقیه بلغیر از روایت استفاده بکنی اونا بگیم و الان مبانی یعنی مبانی که شما همه رو در نظر بگیریم خودش صرف میشه محتمل ظهور نداره در احد المبانی که این مبنا یا اون خود روایت مبنا رو تعیین نمیکنه. خب اینم یکی پس و تأخیر الظهر حتی يدخل وقت العصر انه يبدا بالعصر و توقيت العشاء بفعل المغرب. خب باب 16 آیه شبر ما فهمیده حدیث 19 اونم 16 نظیر همین بحث خودمون اونا قال الصادق علیه السلام درسته باب 16 حدیث 19 و قال الصادق علیه السلام اذا غابت الشمس قد حل الافطار و وجبت الصلاة و اذا صليت المغرب یا اذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الاخره الى انتصاف الليل. خب چی فرمان؟ توقیت العشاء به فعل المغرب اذا صلیت وقتی خوندی. خب تو خود همون مرسله داوود میفرمایند دو بخش داره صحابه سلام دو بخشش کردن تو بخش مغرب هم میاد غیر از این که اذا فرمودن اذا صلیت المغرب فقط دخل اینم فرمایشش که و توقیت العشاء به فعل المغرب. قال و قال الصادق محمد بن علی بن الحسین در فقه قال قال ابو جعفر علیه السلام و قال الصادق از مرسلات دارم فقه اینجوری برمیاد از مثال اینجا. خب این مال بخش اول. حالا یه توضیح میفرمان زمینه سازه میشه برای اینکه برن تحلیل و بررسی کنن فرمایش اکرام فرمایش مرماجار زارا در مصباح الفقه. در مصباح الفقهی حالا من به تفصیلم دیدم کلامشون رو خوب خیلی منظم بحث کردن یادم میکنم وقت مثال هم مثال کسی که جواه اونس میگیره بعد مصباح رو میبینم خیلی حاجی آرزا منظم میگیزن مثال به اون برای صاحب جواهرم میشده حاجی ها میفرمودن که ایشون مثل که اول برای خودشون میشتن بعد که دست اومد خیلی همه جواهر اینا خود صاحب جواهر میگفتن که اگر میدونستم اینطور مطلوب میفته منظم تا میمیشتم. خب دیگه حالا جواهر اونجوری دیگه در مقابلش مثال فقیه خیلی واقعا در نب یک هنگامه یه خیلی منظم نویس قشنگ همه رو ردیف کنن. حالا همینجا بحث وقتا ببین اول مواقع وقت صلات ظهر را چقدر منظم همه روایت ها یه جور ردیف کنن، بحث ها را پشت سر هم دیگه بیارن. اینجا مطالب خیلی خوبی دارن، مبنای قویمی هم را حاجی آقا رضا پایه گذاری کنن میرسیم. حاجی آقا رضا میتونم یز هر منل مصباح من یه ایرادی را جا دارن چون حاجی آقا رضا وقت اختصاصی به من را جا قبول نمی کنن تا آخر، ولی ایشون میپذیرن چون ایشون پذیرفتن یه اشاره میکنن به جواب حرف ایشون در اون مطالب. حالا میرسیم فعلا مقدمه اون یز هر میخوان یه مقدمه چینی بکنن برای سر رسوندن این تقیید. یعنی چی؟ یعنی تقیید مطلقاتی که بود اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین، اینا میخوام بگم ما این تقیید را صورت میدیم، مشکلی هم براش نیست. و ظاهر از حریت المرسل، خب تقیید تخصیص اینا به چی بود؟ به حمل الازهر علی الظاهر. میفرمون مطلقات ظاهره، این مرسل ایدا بوده فقط ازهره، وقتی ازهر شد حمل میکنه دیگه تقیید میکنه. و ظاهرا از حریت المرسله فی افادت الوقت المختص بالفرائض الاربعه، صبح که یکی نمازه دیگه وقت اختصاصی نداره، اما اونایی که دوتا با هم دیگه شریکن وقت چهار تا وقت اختصاصی میشه، وقت اختصاصی عصر، وقت اختصاصی عصر، وقت اختصاصی مغرب، وقت اختصاصی عشا. این از حریت داره اصی من المطلقات که اذا زالت شمس دخل وقت اذا غروبت شمس دخل وقت الصلاه المقتضيه للخلاف، این خلاف اختصاص و موجب اشتراک. بلا شبهه في جواز الجمع بين المطلقات والمرسله في الكلام الواحد. میفهم دیگه از کجا من میگم باید هم کنی تاکید کنی؟ به خاطر اینا که نگید دو تا روایت، بگید یک گوینده در یک مجلس در کلام واحد میذارن کنار هم، شما تناقض میبینید دیگه، تناقض ببینی میشه تعارض، یعنی تعارض مستقل. ما باید برید ترجیع سندی و مرجعات اعمال کنید، نشد میشه تعادل. اما اگه بشه بین دو چیز در کلام واحد جمع کنن، جمع عرفی داره، یعنی تناقض نیست بینش. الان جا میخوام این دو تا رو تو کلام واحد میشه جمع کنید، پس جمع عرفی داره، هم مطلق و مفرد بر هم دیگه هم بشه میفهم. بلا شبهته فی جواز جمع بین مطلقات ازازالت شمس و بین مفاد این مرسل ایدا بود فی الکلام الواحد و تعینه، یعنی لا شبهت فی تعین ارتکاب تقیید این عزیزه توی یک کلام تناقضم بینش عرف نمیدونه. و لو کانتا من المتنافیین لم یجز الجمع بین هما فی کلام الواحد، یعنی اگه تعارض مستقر داشتن میشه توی یک کلام بیارن، یه نفر که نمیتونه توی یک کلام تناقض بگه، ولی پس معلوم میشه تناقض نیست. فکذل حال فی ما وقع امینه، حالا که تو کلام واحد میشه جمعش کنن، همچنین از حال فی ما وقع امینه انفصال بین البیانه، وقتی دوتا بیان منفصل هم هستن میذاریمش کنار هم با هم دیگه جمعش میکنه. و یجمع بینه هما بعد از تراخ بگه حب صاحب حدایق گفتن که اشکالی که صاحب حدایق به این داشتن اینه که بابا میره باید که سند نداره که شما این همه مطلقات ازازالت شمس را میخواد تقیید کنید با این مرسله، مرسله که سند نداره. خب اون صحیحه حلبی هم که خودشی صحیحش نمیگن صاحب حدا، اون هم که آخر وقته، ربطی به اول وقت نداره که. پس برای اول وقت و ظهر اساس این کار نه، این سند نداره، این سند نداره که وقتی مشهور عمل کردن دیگه ما خالی سندش نداریم. آجی آقا میفرما که هم مرحوم آجی آقا رضا هم تو مثال فقط همین جواب صاحب حدایق میدن، میگن شما صرفه میگید سند نداره، سند نداره، بله یه جایی سند داره اعرض عنه الاصحاب، و میگید کلم از داد صحتن آل سند در اعلا درجه است، کلم از داد صحتن ازداده به اعراض المشهور عنه ضعفن، یعنی ضعف عملی نه ضعف سندی، خود تناقض میشه، سند خیلی صحیحه اعراض کردن سند میشه ضعیف، نه یعنی ضعف فتوایی بخواد فتوا بدید دیگه ضعیف میشه. اینا الفقها ها و سنن الاسلام اینا اومدن نادن منظرشون بوده عمل نکردن، فتوا و طبقش ندادن، یه چیزی میدونستن اون شهرت، حالا اون مبنایی که معروفه، پس ازداد ضعف، یعنی ضعف عملی که شما بخواد فتوا. از این طرفش روایتی از مرسله، سند تام اونجوری صحیح نداره، صحیح اندل خودم ها که چه بسان باشه با اون بحثایی که داخل صحیح از قرن ششم به بعد که نیست، درست؟ خب نباشه. وقتی اصحاب بر طبقش عمل کردن جبر سند میکنه. جبر سند این چی؟ یعنی فقیه پیش خدا حجت میخواد، اینا حجت. فقیه که پیش خدا فقط صحت سند نمیخواد، که صحت سند یکی از حجت، درست؟ سندی هم که سندی هم که اصحاب بر طبقش شهرت فتوایی داره حجیت داره، فقیه حجت میخواد، اینا حجته. مثل اینه که سند صحیحه، یعنی از نظر حجیت مثل هم. پس صحابه دارد که فرمودن که این سند نداره، فرضی درست بود که جابر نداشته باشه. سندی که جابر داره این دیگه مثل حجیتش تامه برای فقیه که بخواد طبقه این تقیید بکنه. لذا یا اشاره دارن به همین این فرمان فیجمع بینهما بعد اعتبار المرسله به شهره، بعدی که حجیتش تام شد مقید، مثل اینه که در کلام واحد دو تا حجت داریم مختلفین بودن در دو کلام، حالا جمعشون کردیم. خب به تقیید متعلق یجمع، یجمع بینهما بعد اعتبار المرسله به شهره، یجمع به تقیید المرسوم. خب اونجا اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین الا، یعنی چی؟ یعنی الا اینکه وقت ظهر صلاتین، یعنی تو وقت اشتراکی صلاتین، اما چهار رکعت اول نه، چهار رکعت اول مختص ظهره، قیدش میزنه همه ی صلاتین رو، اشتراک را قیدش میزنه، در چهار رکعت اول نه، این اشتراک نیست. به تقیید المرسوم فی ما لا یحسام موارد بیان الاحکام، چقدر جا دیگه تقیید اینا دارید نام یکی المفصول مقیداتها ان مطلقاتها، که مقیدش مقید منفصله به اصطلاح اصولی خونه، به کثیر من الازمنه، چقدر فاصله زمانی شده مقید براش اومده، شما تقیید میزنید اینجا هم همین است. ولیس المقام مما یعم به البلوا، حرفی است که میگن گاهی مطلقات چون کثیر البلوا این زیبنده نیست که حکیم چکار کنه تقییدش را بندازه برای موازعی که ادهی به اشتباه بیفتن از این اطلاق میفهمه، این که از اونا نیست که این مطلقات اذا زالت شمس دخل وقت صلاتین، بگیم ها یک کسی میاد تو این چهار رکعت عصر میخونه، چند تا پیدا میشه اول اسلام تا آخر اسلام، که فرض بگیریم که تو وقت اختصاصی ظهر به تمام عصر خونده باشه، این خیلی کمه. خب پس این مقیدش دیرتر بیاد منفصل بیاد خلاف حکمت نیست، قبحی لازم نمیاد در بیان. میفهمم ولیس المقام که بیاد یه اصلی تو وقت اختصاص خونده بشه، مما یعم به البلوا حتی لا یمکن ارتکاب و تقیید، تو مطلقاتی که تقیدش که عموم بلوا داره، خود مولا همون جا بفرماد که به اشتباه نه، بل وقوع الاسر فی اول الزوال سهوان و الظهر فی قلیب الغروب کذالک سهوان مما یندر اتفاقه، و این نادر الاتفاق چیه مانعی نداره که مقیدش جدا بیاد. و مع الغمز ان حتی اگر غمز ان بکنیم از چی؟ از این ندرت. و مع الغمز ان اگر چشم پوشی هم بکنیم از این ندرت، بگیم نه بابا خیلی کم نیست، درست غمز ان بکنیم، بازم میگه خب میگه حد این همه تقییدات تو شریعت همه جا چی بوده؟ نادر البلوا بوده. نه خیلی تقییدات بعد شما انجام میدید تو فقه و حالون که چیه؟ کسی گفت بلوان بوده لحکمت مختلفه یا که اما الغمزان اگرم بگیم حتی ندرت نداره، فالمرسوم یعنی چیزی که متداوله من مبلغ شریعه که ائمه علیه السلام باشن التدریج فی بیان الاحکام به کلیده ها، تدریج هم بیان میکردن. خب میخواد ما یا اونو بین بلوان باشه، این خیلی قرار نیست که مانعی باشه از تقیید در اینجا. خب این مال تقیید. حالا بلا او فرزت با لو میفرمان لو، درست؟ اگر فرض بگیریم که تو کلام واحد نتونن جمع بشه، واقعا بینشون تنافیه چی باشه؟ مدلولی باشه، تعارض بشه، مثلا تازه رجحان مالکیه مالکی سلام. بلا او فرزت المعارضه به تکافو بعد حفظ العمل الجابر للمرسله بعدی که محفوظ است برای ما، عمل فقها شهرت عمل کردن و جابل مرسله شده، اگر فرض بگیریم معارضه را به تکافو، منظورش از تکافو اینجا نه، یعنی منظورش یعنی معارضه ای که این که هر دو برابر بشن تعارض مستقر بشه، نه معارضه ای لا تکافو، این همه هم جمع عرفی لازم. اگر معارض بشن به تکافو، یعنی طوری شد که حالا دیگه نمیشه عمل کنیم، اگر اینجوری باشه یمکن الترجیح، نه اینکه بگم به تکافو بعد مثلا یمکن الترجیح، اینکه فرض تکافو با ترجیح بگم اگر با تکافو هم ترجیح میدیم، نه نمیخوام تکافو باب تعادل ترجیح نمیخوام بفرمانا، ولی فرضت المعارضه تو به عدم هم به تکافو، یعنی نه جلو هم ایستادن نمیشه. این میگه من خودمو حفظ میکنم مطلقه، اونم میگه من خودمو حفظ میکنم نتونستم حمل کنیم تکافا، از حیث دلالت اینجوری به حمل جمع عرفی نداشت. و بعد حفظ العمل یعنی فتوا الجابر للمرسله که هر دو حجتا، حالا یمکن، حالا میاد باب چی؟ اعمال مرجحات، یمکن الترجیح به اشعریه، میگه خواه هر دوتاش مطلقات شدن اینم شدن، این اشعر است. البته اشعر اینجا اشعر فتوایی منظوره، ولی اشعر روایی که منظور نیست و شهرت فتوایی به اون معنای اصطلاحی هم نیست. چرا؟ چون شهرت فتوایی در صورتی بود که مستند معلوم نباشه، یا اصلا مستند نداشته باشین، یا اگرم داریم استناد مفتیم به اون معنی اونا میگفتیم شهرت فتوایی، اینجا را میگیم شهرت عملی، یعنی معلومه که طبق این روایت فتوا دادن. اشعریتن که چون میفرمان، خب میگیم اون مرجحات باب تعادل و ترازی که شهرت چی بود؟ روایی بود. خود به مشتهر بین اصحابک، یعنی به مشتهر روایتن، این مانه نداره. ایشون که انو میفهم ما از اون خود به مشتهر اعم از سند و روایت و دلالت برداشت میکنیم. چجوریه که ادعای اصحاب اجماع میگیم فقها هن اجمع و علا تصحیح مایسه، با بحث خودش که تو با اونجا تصحیح باب تفعیل بودی اسناد و لسه مصححش میشه ولو صحیح همی مصحح. خب همین دو چیزی را ایشنا ممکنه اینجا قائل باشن، روی عبارت اشاره داره مفهمم باشه شهرت عملی باشه، ولی شهرت عملی میتونه مرجح باشه چی را؟ یکی را و دیگری که بگیم، یعنی از حیث محتوا در نزد فقهای امامیه جلو افتاده، پس جلو افتادن یک روایت ولو شهرت روایی نداره، اما شهرت عملی که داره از حیث محتوا قوی شده، فقها اینا جلوش انداختن. خود به مشتهر بین اصحابک به عنوان محتوا، نه فقط به عنوان که ان فلان ان فلان، فان المجمع علی لا ریب فی مجمع علی لا ریب فی، یعنی مجمع علی فی روایه، یا نه مجمع علی یعنی که همه برش مستقر شدن. منظور این اشعریت که میفرمان در نظر شریف ایشون الان موجب رجحان میتونه باشه، ولی شهرت عملی یمکن الترجیح بالاشعریه البالغه الى حکایت الاجماع. ببینید حکایت اجماع بر چی بود؟ بر فتوا بود، بر محتوا بود، بر عمل بود که وقت اختصاصی باشه. البالغه الى حکایت الاجماع على النهب المتقدمی که از کی نقل کردن؟ فرمودن که شیخ نجیب الدین انه نقل الاجماع علیه جماعه، جماعتی نقل اجماع کردن. بنابراین این میشه ترجیح.
اصلاح این مطلبات
باید که مطلب هستیم، در
چون در اصلاح میگیم باید در نهام بیان بگیم دیگه بچه سودوره اون روایت این هستش که بخوام دفع توهمی بکنن که نماز زور جایز نیست، یا نماز عصر، یا حضرت فهمن که زور که ایچی زوره نمیشن جایز، یعنی دفع اون توهم رو بکنن، اینجا نمیتونه میگه که اصلا اطلاق شکل نمیگیره نسبت به این قضیه ما، چون آخوان سر تحقیل نمیشن بود
خصوص که جایی داره که الان نمازه یه قبل خود یه شرط
اشاره
به همون وقت اختصاصی بشه. شما را گفتن ده که آجا رضا می فرما که این که برعکسه، حالا ببینید همون الا نمازه ایران میخوام بگه هست، همین فرمای شما را دارم که الا نمازه قبل هازه ناظر است به چی؟ به این که یعنی اتفاق همین اختصاص رو داره میگه، زالت شمس دخل وقت سلاتین الا ان نهازی قبل آزی، یعنی الا ان چارکت افضلش مال دو، اتباعا نه تنها اطلاق نداره بلکه تو خودش داره میگه من اختصاص که نمیخوام نگم که بله؟
بعد از روایت جمعیان
داره نه حالا عرض میکنم این دارم حرف اون طرفی ها حاجی آرزه هم میگم این حرف ها میگن بعد میگن اتفاقا الا ان ادل علی اشتراک نه بر اختصاص حالا این بحثش گسترده حالا خورده خورده ولی از که فرمش مثلا داشته باشه ازم دفاع بکنید اما این که حالا حرفا را برسیم ببینیم مثلا اون طرفی ها میگه که الا چجور الاییه الا انه هادی قبل هادی استثم متصله یا منخطه و این الا اظهر میکنه اطلاق را یا اظهر میکنه اختصاص را هر دوتاش اون طرفی ها میگن برنگ اتفاقا خصوصیتی استثم توریش که اظهر میکنه اشتراک را حالا بیانش هم بیاد ما این عبارت ها بخونیم که اصل حرف مصباح مطرح بکنن که شما وقتی منظر مفصل ببینید اگر ندیدید که ببینیم حالا این حرف ایشون چیه واجی ها چه میفهمه تو بررسی حرف ایشون مجبوری من حرف آجاده بشه واجی ها خیلی مفصل من به تعبیر حال من که خواب نمید که انو سنگی تمام بذاشتن خیلی چیزا من تو ذهنم بود حالا واجی آفم رفتم دم ذهن آگاهی میره موافق هم دیگه میشه خیلی همین میرفتم میدم من خیلی موافق هرچی من تو ایشون انکار کردن همه اینا را میدم پایان خیلی و حالا جا الان قبول نمی کنه حرف ایشون ها برای تا آخر کار ببینیم همه هر بار این جا که ایشون قبول نکردن آجا آرز الان بخون حرف ایشون ها و یظهر من المصباح المیل الى عدم الاختصاص فیما لا یفید الاشتراک و خلاف ترتیب هر کجا که ما این دوتا وقت اشتراک یعنی الوقت الاشتراکی المطلق هر کجا وقت اشتراکی مطلق لازمش خلاف ترتیب نباشه یعنی بتونید جمع کنید بین اشتراک با حفظ ترتیب درست؟ ایشون قاعده اختصاص نشدن المیل الى عدم الاختصاص فیما لا یفید الاشتراک خلاف ترتیب گفتن ما هر کجا بتونیم وقت رو مشترک بگیریم مختص نگیریم و در این حال ترتیب هم به هم نخوره به یه نحوی که حالا میگیم خلاصه از ناحیه ترتیب برای ما مشکلی پیش نیاد چرا قائل میشیم به اختصاص عدم الاختصاص فیما لا یفید الاشتراک خلاف ترتیب یعنی هر کجا یفید الاشتراک وفاق ترتیب به یه نحوی که لا یفوت ترتیب ترتیبی که معمولاً به هست ما میگیم اشتراک اینا ایشون فهم مه حکمیهی این مه حکمیهی توضیح حرف ایشونه که الان ایشون چی کار کردن میگن خود حاجی آرزا چی کار کردن حکم کردن به تعین العصر یا آخر الوقت گفتن نه اون چهار وقت آخر که مونده به غروب اون دیگه وقت اختصاصی عصر اون مال عصر وقتی رسیدید اونجا نمیتونید زور بخونید حکم همینطور هم هست حالا میگم حرفشون رو به تفصیل مع حکمه به تعین العصر فی آخر الوقت لولا یبقى الا مقدار احداهما مع انه لا وجه له الا الاختصاص این ایراد برفیشونه که اگه شما آخر وقت قبول کردید همیشه الاختصاص که برگشتید برفیم دارید میگید چار رکت آخر چیه؟ و چی تو گفتید مشترکه؟ لا یفوت ترتیب اونجا که ترتیب فوت شد که زور نخوندید که میگیدم عصر را بخون درست؟ پس شد حرف ما ما انهو لا وجه الا الاختصاص لهو یعنی برای تعین آخر وقت برای عصر الا الاختصاص که حرف مشهوره حرف ما و شرطیت و ترتیب امکانت محفوظتن هنا این که ترتیب میگید شرط هست بین ظهر عصر میخواد مراعاتش کنید اگر هنا محفوظه هست یعنی اینجا هم که چهار رکعت به آخر مونده و در مواردی که شما میگید هر کجا اشتراک باشه و ترتیبم اشکال نداشته باشه اگر هست فهیه الا عدم تعین الاصل بل ادا تعین ظهر اقرب اینجا خود ترتیب چهار رکعت مونده ما چیکار کنم؟ خب مولا فرموده هشت رکعت رو به ترتیب بخون حالا من نمیتونم هشت رکعت اولش بخون چرا دومی رو بخونی؟ شما هم که میگید که وقت اشتراک داره درست؟ مال هر دوست نمیتونید بگید چهار رکعت آخر مال ظهر نیست چون خودتون دارید میگید اشتراک اشتراک تا آخره پس وقت ظهر هم هست وقت ظهر که هست چه ترتیب هم که مراعات بشه. خب ترتیب اول ظهر رو بخون، بعدش هم میگیم من بقیهش نرسیدم بخونم، اگر رسیده بودم میخوندم، ترتیب هم مراعات میکردم. پس نه تنها عصر متعین نیست برای چهار رکعت آخر چون وقت مشترکه، بلکه تعین ظهر، بلکه حتی ظهر متعینه، چون باید ترتیب هم مراعات کنی و فرض هم گرفتیم وقت مشترک، و بعد مال ظهر، پس اول او رو شروع کن، اول اون رو بخون. میفرمان به شرطیت و ترتیب امکانت محفوظتن هنا فهیه، یعنی شرطیت الا عدم تعین الاسق، اسق متعین نباشه مرحله اول، مختار باشه درو، او بل الا تعین الظهر، چون اولونه خب ترتیب مراعات کنید اقرا. ول اجماع المهدی لیس الا للاختصاص، اون اجماعی هم که روایت شده، چون در این اجماع خط شکنه، من عبارت ها میخونم ببینیم برمیگردیم همینا رو. ول اجماع المهدی لیس الا للاختصاص و هوه، همین اختصاص مدلول و روایت الحلبی فلفرز، یعنی آخر عصر آخر وقت، و مرسلت داوود مطلقا، یعنی چه اول وقت برا ظهر چه برا عصر، پس فلفرز یعنی فرض آخر دم غروب مال اونجاست، و مرسلت داوودم چه اول وقت چه آخر وقت. خب چرا فهمیدم ولی اجماع، اشاره کنم تا به تفصیل برگردیم. بعضی ها گفتم بابا اجماعی که شده بر اختصاص، اجماع برای اختصاصی که شما الان استفاده کرده هرگز نیست، اون اجماع اجماعی بوده به این که اول چهار رکعت اول و مال ظهر تمام، اما این که اگر سهوان عصر را تو اون خوندی باطله، اینا دیگه نیست، اینا تو اجماع نیست، اجماع فقط همین بوده. اینا را شما لازم گیر یا استدلال علمی بعدشه که ما استدلال را خطه میکنیم. آجام میفهم نه، اجماع المحکی لیس الا اگه اون اجماع را میگید، اون اجماع همین اختصاص داره میگه، یعنی اختصاص این معنی. حالا از میفرمایید این حاصل چیزی که من از عبارتی که ایشون به قلم شریفشون اومده من فهمیدم، خوندم هم که همه در ذهنتون بیا، بعد هم که برمیگردیم بیشتر بحث میکنیم، اگه من توضیحم نارسا بوده اشتباه فهمیدم برای من بفرمایید. این تا اینجا فقه عبارتی، حالا باید برگردیم ببینیم که حاجی آرزا تفصیل کلامشون چیه و این ایراد حاجی آقا چجوری به کجای حرفشون وارد میشه. مرحوم حاجی آرزا اولی تقسیم من یه قشنگ دارم، میگم وقت دو جوره، وقت شعنی وقت فعلی. وقت فعلی هم را که ایشون میگن یادم اومد این الان نگاه میکردم به همین بحثا که چند بار توی موبایس من سردن رو درد آوردم سر این که یکی از چیزایی که خیلی عجیبه نگاه کردن به فعلیت به عنوان امر دفعی الحصول، دفعی الوجود، یادم چند بار هست کردم، ما با فعلیت حکم شرعی به عنوان یک امر آنی برخورد میکنم، حالی که اصلا اینجور نیست. من تو مقدمات مفوت امثال اونام که تو اصول مقایسه بنا عرض میکنم، واقعیت چه بسا این باشه که اصلا فعلیت حکم مراتب داره، تدریجیه، به حد تدریجی به ازای همون مرتبه از فعلیت مقتضی هست، و این خیلی آسان داره تو بحثای علمی. بسیاری از مشکلات علمال اینه که میگه بگو ببینم مولا پس این کل عب میزنه یا نمیزنه، حالا حلش میده نمیده، تناقض که نمیشه، یا مولا میگه هم برو تحریک تشریعی، میگفته به منزله تحریک حلش میده بنده یا نمیده، اگه میده هم چیه بلفل، اگه نمیده من بلفل نیست خلاص، و حالا که واقعا اینجور نیست، همون جان که حل میده باز فعلیت تام نیست، اون جان که حل نمیده باز عدم فعلیت تام نیست. اون وقت حالا ایشون که اینجا وقت فعلیا گفته بودن یکی از موارد همونه، شما میگید وقتی که زوال شد مولا حل میده بنده را به طرف نماز ظهر یا نه، حالا بوزو اینا فرض بگیریم داردان، میگید بله حل میده، حل میده برو بخون، یعنی نماز ظهر شد بلفه. من عرضم بود همین الان امر بالفعل مولا چیه؟ باز منحل میشه، نمیگه چهار رکعت نماز ظهر یک جا بخون، یعنی همینش هم نزد وجوب نفسی انبساطی که میگفتیم انبساطیش هم انبساطیه، یعنی الان میفهمه چی؟ میفهمه عزم عقم کبر امر همیشه به تدریج داره بالفعل میشه. الان اول زوالی میگه سلم، بگو السلام علیکم و رحمت الله، کجا؟ هم بالفعل نشده هم به سلام، اصلا بالفعل نشده، سل سلات تزور به عنوانه کلی، بله البته اشکال نداره، اما اگه دقیق بشین انحلال را بهش خوب ریز بشین، هنوز بلفل نشده رکعت دوم. رکعت اول که میخونید بله تازه زمین فراهم شد، برای چی؟ برای فعلیت امر بین که از الیه رکعتا اخرى. خب لذا ایشو میفهمم که وقت یک وقت شعنی داریم یک وقت فعلی. مطلقات وقت شعنی را دارم میفهمم، این مقیدی که شما میگید مقید، اینا داره وقت فعلی را میگه. به چه بیان؟ وقتی حضرت فرمودن اذا زالت شمس دخل، البته چند تا هم تعبیر هست اینجا، ایشون هم به تفصیل گفته، همه را خیلی زیبا منم اشاره میکنم. یکی دخل وقت الصلاتین، یکی دخل الوقتان، یک سومی هم بود که اذا زالت شمس دخل الوقتان، دخل وقت و زهر، فصل الظهر و العصر شاید، بله؟ دخل الصلاتان شاید، بله، هر دو وقت داخل شد. سه تا من تعبیر یادم مونده که الان زنان را تصریح نکردم، به دو تا و سه تا شد میگن تعبیر را میکنم. خلاصه میگن این چی داره میفرما؟ زوال که شد شأنیت وقت برای هم ظهر است هم عصر، درست شو؟ این وقت شأنن شأنیت برای هم اینا رو داره، اما فعلیت نداره. چرا؟ چون ترتیب داریم، چون اول باید ظهر بخونید بعدش عصر، وقت بالفعل نماز عصر نیست چون باید ظهر بخونید. بعد من مثال میزنم به هم میگم، میگم کمایی که اذا زالت شمس وقت بالفعل رکعت دوم نماز ظهر نیست، اذا زالت شمس وقت فعلی رکعت اول نماز ظهره، هنو دوم مونده. میگه این هم درست، یعنی وقتی زوال شمس شد حالا فعلا وقت فعلی نماز ظهره، نماز رکعت اولش بخون بعدش، خب بعدش میگم وقت فعلی ها دارن مرسل داونی، اما مطلقا دارن وقت شنی را میگن. وقت شنی یعنی چی؟ یعنی اگر بتونین یه جوری فرض بگیریم که بر فرض محال شما میتونستی 8 رکعت در آن واحد تو رکعت اول با هم ایجاد کنی، 8 تا بدن از خودت ایجاد کنی، هر کدوم یه رکعت بخونم، بگی من 8 تا بدن دارم، اول زوال 8 تا رکعت جدا جدا میکنم، یعنی چیکار کنی؟ بسته زمان، جمع زمان کنی، همه زمان رو با هم جمع کنی، مانعی نداره. وقت چه میگه؟ میگن صلیت الظهرین فی وقت هم، وقتش یعنی نی، پس وقت وقت ظهره این رو نمیتونی فعلیتش تجریبی شعنیت از وقت نمیگره. این اساس حرف ایشونه که وقت دو جورش. بعد میان حرف میزنن استدلالات همه رو جواب میدن، هر که بحثا بود تا میرسن اینجایی که جوافر میدن، ایشون میگن که حالا اومدیم آخر وقت چیکار کنیم؟ آخر وقت 4 رکعت مونده به آخر نماز عصر بخونیم یا ظهر؟ اینجا باید خلاصه راهشون رو انتخاب کنن. اون بزنگاهیست که از یار رضا که گفتم وقت شنیست، ترتیبم هست بالفعل، باید راه تعیین کنن. خب آجی آقام اینجا مقابل آجی آقا رضا میفرم خب شما اینجا حرف بزنید، حالا آخر وقته 8 رکعت هم باید بخونید، ترتیبم هست 4 رکعت بیشتر نمونده، وقت هم شعنیت داره برای همه، از کدوم شروع میکنی؟ از آخر شروع میکنی؟ از وسط شروع میکنی؟ از کجا شروع میکنی؟ از اول، از ظهر تعیینش اقربه. خب از ظهر شروع کنید، بعدش وقت در نخود که شما دیگه تکلیف ملای اتاقه، ولی اونی که بالفعل میشه شروع بکنید، بعد از کجا شروع کنید؟ از ظهر شروع کنید. اینجا که میرسم آجی آرزا از حرفشون دست برمیدارم، میگن نه 4 رکعت به آخر مونده باید عصر بخونید. چطور شد؟ شما که اختصاص قائل نبودید که، شما که میگفتید وقت فعلیه نشعنی. بیانش اینجا اینه، میگن که ترتیب اینجا دیگه ساقطه، اینجا ترتیب بین ظهر از ساقطه. چرا؟ چون من امر دارم که ظهر که خوندی نماز عصر رو بخون، ظهر عصر رو بعد از او بخون. خب اینجا که ظهر بخونم که نمیتونم تو وقت بعدش عصر بخونم، حالا اگه ترتیب دیگه اینجا فوت شده، وقتی فوت شد اون چیزی که فقط اسب بهش بند بود که ترتیب بود رفت زمینش، لذا الان دیگه امر به ظهر رفت. چی میگه؟ الان دیگه امر به ظهر نداریم، امر بالفعل، امر بالفعل برای ظهر نداریم، امر بالفعل ما فقط برای عصر. بله امر به ظهر داشتیم، به مترتب کردن عصر هم برای او داشتیم، درست؟ اما الان دیگه ممکن نیست، وقتی ممکن نیست، فقط بالفعل چیه؟ امر. میگه حالا اگر اومد لج کرد چطور؟ اینا هم دارن ها، اومد لج کرد، ببینم من میخوام فقط ظهر بخونم، میشه تصحیحش کنیم یا نه؟ یا سهر کرد؟ ایشون قائلن، میگم بله اون چهار رکعت آخر امر به اصل بالفعله، اما نه اینجوری که شریک را سهر تو این بخونه باطله. ما که گفتیم وقت شمیه والله ما نمیشم ملتزمی، اگه سهون خون حالا هم دن خون چطور؟ میگم با طرف تو امر درست میکنیم، تصویر به طرف تو نمیکنم، مفاده هست. میگم خب تکلیف بود اصل بخونی اما لج کردی زور خوندی، خب امر ترتب یعنی چی؟ یعنی مولا میفهمم من بالفعل امر به ظهر ندارم، امر به ظهر به عصر دارم، اما امر بر تقدیر اسیان ترتبی به ظهرم دارم، یعنی میگم عصر را بخون. خب اگه عصر قرار شد لج کنی نخونی، لا اقل ظهر را بخون، لا اقل این امر ترتبی با بحث خودش تو اصول. بنابراین این اختصاص مفادش اختصاص مشهور نیست، این اختصاص به لوازمش منتظمن، یعنی میگن وقت شعنی برای هم ظهر هم هست، ولی چون دیگه امر به ظهر فعلیتش منتفی شد تمام شد دیگه، با مترتب اول ظهر نمیتونم، وقتی امر فعلی ظهر منتفی شد چهار رکعت آخر ترتیبا میره کنار امر اصل بالفعله، اما باز امر بالفعلیه که وظیفه دارم انجام بدم، اما نه به این نحوی که اگر خلافش کردم. حالا من این مطالب ها دیدم تو مصباح فقیه تا آخر کار، این عبارتشون هم میگرد، حالا شما بعدا ملاحظه کنید الانم باشه که میبینید که میگن قلنا به معل معصیه شد، این کلمش یادم که معصیت هم بود یا نبود، ما اواخر بحث پایانی که میخوام نتیجه گیری میکنم، نه وقت اختصاصی همین بحث کنمون اینجا بله دیگه لازم ماشینه که ادا باشه. این... نه فاتحه طهارا بحثش نکردن، همونی که ما دیروز اینا از کم با تو بحثش کنیم، یعنی ایشون این حرفا میزنن بعد میگن یدلو، ولی چیزی که ما گفتیم این روایت صحیح حلبی، خب یدلو که روایت داره میگه فاتحه همین بوده بارد دیگه، هر دوش فوت شده، خوش ما که میگه وقت شعنیست
امر به عصر هست، چطور امر به ظهر میره؟
نفهمیدم
معنی
این
بیان
چطور. بله امر به ظهر وقتی که دو تاش خودشون ندارن، همینطوری که ابتدای وقت بالفعل از اول شروع میشه تدریجیه، اول وقت رکعت اول امرش بالفعله، آخر وقت هم همینجوری از سر بر از شروع میشه، یعنی وقتی که مونده به چی به آخر اون چهار رکعتی که مال جلوتره فعلیتش از بین میره، میگه دیگه تمام شد جلوتره و دیگه، نه اینکه او بالفعل بمونه اون آخری آورم، یعنی آخر وقت بالفعل ارتفاع فعلیت برعکس میشه،
یعنی رکعت چهارم عوض بخونه اگه یک رکعت
اونو اشکالات حرفه، ولی خب نه ایشون به اون بانه چهار رکعت ها به اون بانه یک واحد در نظر میگیرن، میگن دو تاست نه هشتا، دو تا هست اینجوری هم اصلا ببینید کلامش اینا، ولی با اون قضیه بلفلی که من عرض کردم اونا که حالا حرفش طوری دیگه پیش میاد اون باید برسیم، خلاصه حرف ایشون فعلا اینجا اینه، پیدا کردید؟ و این اصا همینش منظور به شک افتاده بودم که نصف یعنی تصریح میکنم که یعنی همون دم غروب اگر ظهر بخونه نماز ظهرش صحیحه چون وقت شعنی را داره، ولو اسیان این اصا این امر ترتبی و این اصا همون امر ترتبی یعنی صحیحه امر ترتبی براش درست. چرا میگم امر ترتبی؟ چند ساعت قبل سریع هم میگن دیگه ظهر امر داره، دو ساعت قبل سه ساعت قبل میگن زهد دیگه امر نداره. خب امر دیگه نداره پس چطور صحیحه صلات بی امر؟ یعنی این عصا یعنی امر نداره، امر بالفعل. اما امر ترتبی بر تقدیر عصیان امر بالفعل به عصا برش ما نمیبینن. خب بله ببینید اصل این که از هانی هستم که خدایی طوری خدا متعال دقیق نظر این همیشه بود، اما این که پشتوانه دقت نظر اونها یک بخش مدونی از علوم رسمی کلاسیک باشه اون خواهد میبینی هزار سال پیشم یه عالمی بوده شاید به مراتب ادق از کسی که الان در این دقت ها را میکنه، اما خب تو کلاسی که درس خونده بوده مدون نشده بوده همه زوابط فکرهای قبلی ها چکش نداده بوده، خب دقت او داشته تکوینن، اما خلاصه پشتوانه این همه فکر دیگران نداشته. اما کسی که این زمان داره کار میکنه اول درس مطالب کلاسیکا بلده که این مطالب یعنی تدوین چقدر دقت افکار سابقی، خب با این پشتوانه داره. ولی زیاد بعدی هم میگم مثلا آخوند بالاتره یا ابن سینا شیخ الرئیس حکمن بحث میکنن گاهی بعد اینجا میگن خب اگر ابن سینا تو شرایط آخون بود یه ابن سینای قبلی این کار را کرده بود این حرف را میدید نیست بگیم که او کمی آورد مثلا. این کلش اینه.
شما
خود نام
شاید
یه
چیز ما پیش فرمودید که جواهر به فقه های خیلی از فقه ها میرسید و کارهای من موندم که این منظورشون در کجا بگم از فقه العواجم
یه جا یه جا میگن
چون آقا غیر از صاحبش اشمول لسان گفتش ایشون نمون گفتن
بله اینم هم پدرم کاشف لسان با اینکه اصفهانی بودن ولی صاحب جا باید قبولشون دارن به فقها اینم مقصود از این گفتن اگر در بین اعاجم اصفهانی نبود کاشف لسان نبود میگفتم اصلا در عجم فقه نیست.
منظورشون دقت های این طور نبوده
آه یعنی صاحب جواهر ممکنه یه اصول مثلا آجانم مثلا یه اصولی نوشته بودن مختصرم بوده یه جای شاید هم نخونه بعد هم یه جای بوده گاه خورده یه اندازم بله چی نبود. اما برای خود شیخ قبل از هم میگفتن شیخ انصاری خب رسائلش اومده بود تو دست سال خیلی زود نوشتن رسائل مال جوانی های شیخه مکاسب مال آخره. بعد میگفتن که صاحب جواهر مرجع وقت و بالا درس اصلی محور نجف بالا درس هم کشین و آزا از تنبیه رابع عشر تو اصول هم حرام آزا حرام یعنی اصول رو اینجوریش گسترده بکنید که یعنی بقیه تنبیه علا امور کم کم ببینید درسی داده از تنبیه علا چی؟ علا الامر رابع عشر حرام آزا. آجا هم گفتن که حرف آوردن به شیخ نقل کردن گفتن که صاحب جواهر ایشون گفت که اصول من رو ایشون نمیگن هر وقت آجا را بگفته به پس اصول کیون مفصل تر اصلا ببخشید نظر ما بفرمید
میکنیم این
حسای
اینجوری در
مقام
افتا و برای شهرالباد اصلا
جاداره این هم چیزیست که نقطه خوبیه من باز اونی که به ذهنم بوده تلقی همین ذهن مختصر و حجم کم حجم طلبی خدا اینجوری به ذهن اومد مرزم این است که این دقت ها جا داره یا نداره. ببینید ذهن عرف عام کاری را که انجام میده خیلی خیلی متفاوته از اون اندازه که خودش سر در بیاره که داره چیکار میکنه. یعنی ذهنی که خدا برای عرف عام آفریده یه اقیانوس یه داره هنگام هستش اما خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه. لذا اگر ما بخوام یه چیزی بافتنی دقت های بافتنی باشه درسته اینا نیست، اما اگر میخوام اون چیزی را که عرف انجام میده ما بخوام برگرد میکنیم تحلیل کنیم اون حیثیات ظریفه ای را که عرف به طور ناخودآگاه در نظر میگیره اما علم به علم نداره اینا رو بیاری چرا این دقت رو میطلبه. بین انا و بین الله وقتی شما میایید چند تا جمله دارم زیر کنار هم از رجل و خیر و من المرعه اکمل علما بعد میگید نمیدونم اونجا مطلق و مقید و همه اینا خود اینا رو بلده؟ نه. اما وقتی کلام میگن خود میفهمه اینا فرق داره. شما میرسید آقا او اتفاقا چرا؟ به خاطر این که ما کار نداریم به این که آگاهانه چیزی را بفهمه برای ما بتونه بیان کنه. همیشه اینجا اون قضیه معروفه نیست شریف منطقه کبرا رو نوشت، درس داد برای شیراز بوده زاره، برای شاگرد داشت درس داد، از اول تا آخر منطقه کبرا رو گفت، تمام که شد گفت خب حالا این روی یک کاری داریم برای جشن پایان میبره، گفت شما همه دو برید تو بازار شیراز اونجا دوری بزنید و برگردید تو مدرسه، یک تفریح و تنوعی براتون باشه، چیزا هم را ببینید، برگردید، من یه بادون کار دارم، من یک ساعت مثلا اینجا نشستم. رفتن و برگشتن پیش استاد نشستم، خب حالا چیکار گفتید برگردید کار بامون دارید؟ خب کارم اینه، ببینید این مدتی که ما منطقه کبرا مشغول بودیم بین مردم که رفتید الان یک ساعت گشتید، چقدر از این حرفا مردم میزدن؟ گفتن هیچ. نه یکی گفت قیاس، نه یکی گفت قیاس استثنایی، نه هیچ که گفت نمیدونم جدل، اصلا اینا صحبت نبود، صحبت نون و خرید و فروش و پارچه و اینا بود. گفت نشد یه بار دوباره از اون سر گرفت، یک دفعه دیگه از اول تا آخر منطقه کبرا خوندن، بس تمام شد. حالا برید تو باز همون قضیه اون روز وقتی برگشتن گفت، گفتن کلمه از ذهن اردی رو نیمد نیه که ما خوندن در تزمونی التزامی عرف لفظش بلد نیستن، تدوینش رو علمه به علم ندارن، اما همه تمام حرفاش هم اینا بود، قیاس بود، صغرا بود، کبرا بود، عرض کنم که قضیه بود، شرطیه بود، منفصله بود، امثال اینا. حالا اصول هم همین جوره، اگر دقت های اون چیزیست که میخوایم ارتکازات عرف را پیاده کنیم خیلی خوبه، یعنی دقت ها هر چی هم پیش بریم تازه نمیرسیم. جالبش اینه اون قدر ظرافت ها عرف قرار میده، من راجع به الف و لام وقتی تو منطق مباحثه میکردیم شماره زدم، نمیدونم 10 جور الف و لام، ما میگفتیم مثلا عهد و جنس و فلان، مثال هاشم میزنه آدم، اینا فرق، خود عرف میفهمه اینا فرق داره، الرجل و خیر و منال من استقراق نمیفهمه، عرف هزاری بخواد گردنش بذاری میگه منظور من، منظورشو میفهمه، مرد بهتر از زنه نه، یعنی مثل که یه فاسق نمره اول کافری از یک مؤمنه اینجا بالا، اصلا این نمیخواه بگه، یه چیزی میفهمه و نظره اینا، این هم کل دیگه که از اون گفتم. بله حالا انشاءالله این مصباح فقر نگاه کنی، بحثای خوبی دارم، ادامشم با زنده بودیم فردا. الحمدلله صلی الله علی محمد و آل محمد.
بله
کافی رباطی داره از کلینی چند تا هم هست دارم تو بحثم، و اینا راوی های کلینی بودن، از کلینی کتابم را حالا یا از خودشون یا به قرائت در مجلس یا به اجازه با هم نهدی که دیده این اون رابطه هر که روزم من را 3 نفر یک تان یا کشانم 5 هستی چاپ جدید کافی مقدمش را توضیح دارم کسانی که از خود اینا روایت کردن کیا خودن، ولی گفت جایی داره که برای فی نسخت کذا فی روایت کذا، یعنی بعد از کل این فی روایت فی صفوانی تخمانی شان مثلا 4-5 نفرن، 2-3 تاشو که خیلی هم معروف که این کافی هم که الان تو دسته من ماله یکیشون هم ماله اون یکی را تذکر میدم چرا؟ به نحوه تهدید بوده، یعنی نسخه ها ببینید ایشون یه استادی بوده که تاب داشت این نسخه ها را دیگران هم داشتن، 5 تا شاگرد داشته هر کدوم برای خودشون به اجازه تو روزا اجازه با اون تشکیلات خودش بوده دیگه، به اجازه خواسته از کل اینی اون داشته نسخه ای فلان
چرا تو یه حدیث رو کار میکنم توی بقیه من
بعد از تلاشش شروع کردم،
فقط مثلا تو
باب اب این شروع کتاب این دیگه حدیثا کل کتاب بینش هم وقت بعد میگه بینش هم اونم مال بعدی افتاده، یعنی بعد اون شاگرد دای بلا واسطه کل اینا وقتی اون مثلا 200 سال گذشته اینا جمع آوری کردن بین هر فرم شاگرد دارم، مثلا میگه اینجا این نسخه اون شاگرد کاف کل اینی با این یکی تفاوت داره متعدد جاشه که تذکر کنید. حالا اگر بخونید مقدمه یه تانیم ناصر هم هست کافیه که 15 جلدی هم به 8 جلدی داریم به 15 جلدی نسبت اینا رو باز کنم و باشم جامعه فتا اهل به نسخه دو نه نسخه یک جامعه فقه اهل بیت نسخه دو دوتا کافی دارم نوشته کافی اسلامیه هشتیم یک کافی داران حدیثه داران حدیث 15 جلدی خیلی تعلیقات
بکنی دارم صحیح نمید که مثلا حدثنا رو جدای از حدثنا که به کل بقیه
حدیث بکنی ولی تو تفسیر علی بن ابراهیم هست خیلی از کنه نه کافی هر کدوم ها ببینید حدثنا فلان یعنی کسی که کتاب ها برا میرسونده برای شاید ناش اون گفته حدثنا صاحب کتاب
ولی این نسخه ای که ما داریم مثلا زده حدیث شماره یک حدثنا محمد ابن یعقوب بعد دیگه حدیث دومش بود
انهو دیگه بعد دیگه انهو دیگه میره تا کتاب های کل اینی هم همجوره
ایشون میگه این مصحح بهتر بود حدثنا رو قبل از
بیگه بولو میاد جدای اولی که به همه احادیث بعدی بخورده الان ظاهرش اینجا فقط به یه حدیث
بخورده خب اون کتاب های نسخه های قدیمی که همجوری که بوده بله
جدیده
شما
که جدیم
حدثنا رو که نویشته ایشنده شما در سال قبل خب این حالا شما اگر انشاءالله تصدیق کردی نسخه خوبی میدیری بودن که طوری که کسی بفهمه که به همه
مظاهره این کار کردن دیگه شما
نمیدونم اونا حدثنا رو جدا آوردن یا نه اونا توجه به این نکته که شما الان منظور نظر دینه من نداشتم که یکی خیلی با فاصله نتیجه بدون مشتمل بر سختی های ضروری نیست انجام بدون یک مرد های که بدون
میشه
آیشم بتاهم الا کبیرم لهم لعلهم الیه یرجعون یرجعون اونجوری که آتیشش بدن اونجوری که اسمشون نمیدونستم ولی میگم روز میامد اینا
اینو فرق میکنه که چجور رو اندازیم سه چهار مدل یکی میندادن یکی اینجوری میندادن یکی
اینجوری نه اون اسدال
بعضی
اون اسدال اینه که همطور رها میکنه تحت الحنک نه میاره میبره حنک اینجاست دیگه
تا من اون امام هم باز میکردن
نه خب اینجا میگه حنک هست همین که کج بشه اما این بندازن اینجور این میشه اسدال پشت سر
مثلا این اصلا لباس شهرت حساب نمیشه
چیا که تحتون همه که باز کنن خب اونی که میگه میگه مستحب با شما همه باز کنید تا شهرت از شهرت دل بره دیگه من دارم دفاع میکنم از اون میگه شما همه باز کنید مثل ما تحتون همه که را بندازید وقتی میشه
اینجوری اینجوری بذاریم فرقی میکنه یعنی
نه نه همون کافیه اون که پشت
کنه
نه نه هنک صادقه دیگه آجی ها میابردن میوردن اینجا محکمش میکنه اینجا که من یادم هم معلوم بود که
اینجا آدم میندازه مرتب میفته جلو اینجا که از جلو میندازه دیگه نمیفته
بله ما نمیدونم حنک هست حتی مثلا بعضی ها گفتن امام تحت حنکش رو باز نکنید شال گردن بندازید اونم احتمالش دادن که همین شال گردن هم کافی باشه از حنک خوده چرا چون علایه یه چیزی به سره یه چیزی هم تحت حنک نام گفتن دیگه بله
حالا اون دو صفحه یه
دیگه
که یه چند
تا
مبنا رو
تیتری نوشتیم
من
دیرو تالا کار خسته بودم مرور نگاه کردم زمین بازی اونا گفته نفهمیدم زمین کجا عوض میشه حالا این تشبیه بود اما تشبیه بود که نتونستم عناصرش ها ببینم زمین ها کجا بردم آقای مطهری مرحوم که شما فرمودید
چند تا از مبناهاش
به صرف این که زمین عوض کنیم که کمالی گاهی زمین عوض کردن پاک کردن صورت مثلا
همون اون چی گفتم یک بار تیتری گفتم تو صفحه 4 اش فکر کنم 4 تا مبنا رو تیتر فقط گفتم اون 4 تا مبنا رو یه
دور من خب مفصل نگاه نکردم این نشده ان شاء الله فرصت کنم ببینم
ببخشید
ما که استفاده میکنم که بخونم
سه تا بنده که همون به قول شما زمین بازی رو عوض کردن تو این سه تا شرمین دار واضح بشه
بله نه گاهی زمین عوض کردن محب صورت مثل است دیگه
میدونم بله نه منظور نه منظور این که مسئله حل بشه
زمین رو عوض کردن یعنی همه چی رو به هم بزنه خب زمین که عوض بشه این خودت میخوام بین مشبه و مشبه رو ببینم که تطبیقش رو داشتم فکرش میگم نشد
این توی حال ادبیات مورد اصطلاح چیزیه شایعه
خب این تشریح معلوم نیست که یعنی ما هرچی که اون از نمیدونم فوتبال و اینا یه الفاظش رایج میشه کم کم کاری بکنیم فرهنگ فوتبال یا تو کلاس های
اصلا جا مال فرهنگ فوتبال ما چه میداریم بحث غربی ها خودی یا قولش ذهنمون کثیف شده نه این مال یه
دیگه من فوتبال ندارم من یادم یه اوائلی میدیدم توی اخبار میگن توپ در زمینه اون اصلا گفتم یعنی اصلا مدتی حالش هم هنوز خود سر در نمیارم که این مال لهشه علیهشه بعد کم کم فهمیدم که من تو وقتی من اونم توپ در زمینه اون هست من نمیدونستم دیگه اینا حالا اینم چی تعبیری فرمودید
تغییر زمین بازی
ها تغییر قوانین بازی زمین بازی اینا منظور که این کندون همه رو بازی کنن و از اصطلاحات اونجا بیارم هست صلاحی نه نمیدونم باید بیشتر میشه
این بحثه حالا احساس داشت مال ویتگنشتاین هستش نظری بازی ها توی بحث لغات این ظاهرا از اون حرف گرفته شده که یعنی اون ایشون تحت عنوان مدل های نگاه مختلف تحت عنوان بازی های مختلف مطرح میکنه
تئوری بازی ها تو ریاضیات هست اونا دیدن
تو ریاضیات نمیدونم من توی فلسفه است که
تو ریاضیات
هم هست من میگم من ریاضیات خبر ندارم
من تو فلسفه ندیدم تو حرف اونا باید بیشتر
که اصلا بازی های زبانی مطرح میشه اونجا که این تغییر بازی ها بوده و بخش در شمانی
نظرم